صبحانه با خبر امروز. خروج اشرف غنی و چندین مقام حکومتی دیگر از افغانستان، شبه نظامیان طالبان پس از سالها به خیابانهای کابل بازگشتند. ثبت رکوردی تازه در آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. مقام‌های درمانی می‌گویند شیوه اعلام و اجرای تعطیلات 5 روزه دردی را دوا نخواهد کرد.
یک هفته میشه ببندین؟ یه هفته.
عزم جمهوری اسلامی برای برخورد تند با منتقدان شیوه مدیریت بحران کرونا، از توبیخ مجری تلویزیون تا بازداشت وکلا و درخواست محاکمه مقام‌های اجرایی. و ادامه وضعیت مبهم سرنوشت گفتگوهای وین. یک نماینده اصولگرا میگوید مذاکرات به شرط کنار گذاشتن پرونده موشکی ادامه خواهد یافت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از یک ماه به 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر، محمد اشرف غنی با ترک افغانستان آخرین میخ را بر تابوت 20 سال تلاش جامعه جهانی در این کشور کوبید. میلیاردها دلار سرمایه گذاری و هزاران کشته و زخمی از میان مردم افغانستان و نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا به شکل گیری حکومت و جامعه منسجم منجر نشد و در چشم بر هم زدنی تقریبا بلافاصله بعد از آغاز خروج نیروهای چند ملیتی از این کشور بی اثر شد. حالا شهروندان کابل پس از سالها بار دیگر شاهد حضور نیروهای طالبان در شهرشان هستند. سرعت تحولات به حدی بالاست که گویی حتی خود رهبران طالبان را هم غافلگیر کرده. دیروز در حالی که اعلام شده بود طالبان قصد ورود اجباری به پایتخت را ندارد، اطلاعیه تازه با ادعای نیاز برقراری نظم و امنیت از تغییر تصمیم قبلی خبر داد. موضوعی که از همان نخستین ساعات چهره پایتخت افغانستان را تغییر داد. آیا تصمیم آمریکا برای خروج سریع نیروهایش از افغانستان موجه و درست بوده؟ گزارشی ببینیم از سیاوش سعادتیان تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
سقوط زرنج، اولین شهر افغانستان به دست طالبان، جمعه 15 مرداد، و این تصاویری است از شبه نظامیان طالبان در کابل دیروز یک شنبه 24 مرداد. در کمتر از 10 روز جنگجویان طالبان تقریباً کل خاک افغانستان را تصرف کردند. داخل پایتخت مردم از رسیدن سریع طالبان به کابل وحشت زده و غافلگیر شدند.
طالبان وارد شهر شدند و ما داریم فرار میکنیم.
تصاویری از خیابانهای کابل همزمان با ورود شبه نظامیان. هجوم مردم به سمت بانک‌ها و ترافیک شدید در مسیر فرودگاه برای خروج از افغانستان، در حالی که سرپرست وزارت دفاع این کشور در تلاش بود به مردم اطمینان دهد که خطری کابل را تهدید نمی کند.
تا اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند.
رهبران طالبان پس از رسیدن نیروهایشان به دروازه‌های پایتخت اعلام کردند که قصد ندارند به زور وارد کابل شوند و خواهان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور هستند. اما چند ساعت بیشتر طول نکشید تا شرایط در کابل به سرعت تغییر کرد. سخنگوی طالبان از ورود نیروهای این گروه به شهر خبر داد و مدعی شد که به دلیل فرار نیروهای امنیتی و رها شدن پست‌ها، شماری از نیروهای طالبان مسئول جلوگیری از غارت اموال مردم شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به همراه برخی از مقام‌های دیگر از افغانستان خارج شده و گفته می‌شود به تاجیکستان رفته. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، با انتشار ویدیویی خروج آقای غنی را تایید کرد و او را رئیس جمهوری پیشین خواند.
رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در طول اقالت قرار داد. خداوند امرش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کردن.
خدمت
رهبران دیگر این کشور اما میگویند در افغانستان خواهند ماند، مانند حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین. دو مقام طالبان که نامشان برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت انتقالی در کار نخواهد بود و این گروه قدرت را به طور کامل در دست خواهد گرفت. با خروج اشرف غنی از افغانستان، گزارش ها از کنترل کاخ ریاست جمهوری به دست نیروهای طالبان حکایت دارد. تا پایان یک شنبه شب، نظامیان طالبان به جز بخش‌هایی از کابل مانند فرودگاه و استان پنجشیر کنترل تمام افغانستان را در اختیار گرفتند. سقوط حکومت افغانستان و حضور شبه نظامیان در کابل حالا دستاوردهای 20 سال گذشته افغانستان را تهدید می‌کند. این تصویری است از دیروز کابل، پاک شدن عکس زنان از دیوارهای شهر، نگرانی از بازگشت افغانستان به دهه‌های گذشته.
من نمی ترسم. من زنم. طالبان توی ورودی شهر مستقر شده. ما مردمی نیستیم که به دوران تاریک برگردیم. دیگه هیچ چیزی برای من مهم نیست. پاکستان، آمریکا، هیچ کسی. چرا بترسم؟ اینجا وطن منه. اینجا سرزمین منه.
جنگ در افغانستان با سقوط کابل حالا فروکش کرده، اما به نظر می رسد مبارزه برای حفظ دستاوردهای مردم افغانستان تازه آغاز شده باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای بررسی آخرین تحولات افغانستان همراه میشیم با عارف سحر، کارشناس امور تروریسم و امنیت مقیم بریتانیا. آقای سحر، 20 سال تلاش برای یک جامعه منسجم به نتیجه نرسید. چه آینده‌ای برای افغانستان قابل تصوره؟
متاسفانه سرعت رخ داده در افغانستان به صورت برق‌آسای کلید خورد که تمام مردم افغانستان و شمال شرکای جامعه جهانی ما در شوک خیلی عمیق فرو برد و آنچه که داره در کابل اتفاق میافته و در کلیت در افغانستان اتفاق میافته، من فکر میکنم که پیامدهای خیلی جدی میتونه در ابعاد متفاوت در افغانستان داشته باشد. افغانستان بعد از این همه تلاش داره وارد یک فاز جدیدی میشه که هیچ چشم انداز روشنی مبنی بر برقراری یک ثبات سیاسی و شکل گیری نهادهایی که بتونه افغانستان را از این وضعیت و وضعیت نسبتا مطلوب و آرام و با ثبات عبور بده در چشم راست نیست. با توجه با آنچه که ما در این 20 سال تجربه کردیم، همه ما میفهمیدیم یا شاید ما توقعی حد اقلی ما این بود که افغانستان کماکان به صورت به سمت سوی یک ثبات نسبتا نسبی حرکت بکند، تا اینکه زمینه مشارکت معنادار تمام اقشار متفاوت و گروه های زنف فراهم بشه و در نهایت امر ما دارای یک حاکمیت مستقل و دارای نهادهای ملی بشیم، که متاسفانه این توقع یک بار دیگر ضربه در صفر شد و مردم افغانستان در یک شوک خیلی عظیمی فرو رفته. با توجه به این وضعیت و این تجربه، من فکر میکنم که یک سرنوشت نسبتا تار و تاریک و مبهم در انتظار افغانستان هست. بنابراین که ما نمیفهمیم که نیروی طالب در آینده افغانستان چی میخواهد که بر سرنوشت افغانستان مستقر بکنن. با توجه به تجربه‌ای که ما از برخورد طالبان در این دوران 20 سال و 25 سال داریم، طالبان یک نیروی خیلی متحجر و عقب‌گرایی است که کمترین باور به مشارکت شهروندی ندارد. بنابراین آنچه که سیستم سیاسی را که اونا در نظر دارن اگر قرار باشد که با کلیتش در افغانستان مستقر بشه، از زمینه این مشارکت از شهروندان میگیره. بنابراین افغانستان ممکنه که یک بار دیگر در اون هرج مرج هایی که در سالهای گذشته تجربه کرده فرو بره. از طرف دیگر سیاستمدارای ما متاسفانه که در میان خودشان دارای یک چشمنداز و برنامه کلی سیاسی نبودن و نیستن تا یکی بتونه مردم را به یک سوی روشنی راهنمایی بکنن، و برای فعلا به رغم این که سیاستمدارا در افغانستان تلاش دارن و تقلا میکنن که وضعیت رو مدیریت بکنن، اما در سطح شهروندی کمترین امیدی برای عبور افغانستان وضعیت به وضعیت نسبتا با ثبات متصور نیست. از طرف دیگر در روزهای آینده ممکنه که افغانستان در یک تشنج نسبتا خشن و خشونتباری هم فرو برد، برای اینکه هنوز ما نمیفهمیم که آینده سیاسی و اون حلقه تصمیم گیری که بتونه مشروعیت داشته باشد واقعا در چه وضعیتی قرار داره و نیروهای امنیتی ما باید از چه کسی و از چه آدرس دستور بگیره تا اینکه بتونن امورشان را در امور امنیت و در برگزاری امنیت در شهرهای کلان و در کلان شهرهای افغانستان روشن‌تر برای ما ارائه بکنن.
آقای سر، اشاره کردید به چشم‌انداز بی‌ثباتی که پیش روی جامعه افغانستان قرار داره. جامعه جهانی گفته اگر طالبان بخواد قدرت رو به زور بگیره منزوی خواهد شد. آیا اینکه طالبان همه شهرها رو وقتی به زور تصرف کرد به جز کابل، آیا به خاطر جلب حمایت جهانی است؟
در قدم اول فکرم که یادآوری این مسئله خیلی مهم هست که تصرف کل افغانستان با تبانی و دخالت کشورهای منطقه و فرامنطقه صورت گرفت. اگر آمریکا و شرکای منطقه آمریکا با طالب در دوها اجازه نمی دادن و با اینا وارد یک توافق نمی شدن، طالب اون قدرت و اون اعتماد به نفس لازم رو نمی داشت که افغانستان رو با این سرعت تصرف بکنه. با توجه به این که طالب در دوران 20 سال همواره تلاش کرد که افغانستان رو از طریق نظامی بگیره ولی قادر به این عمل نشد، تا اینکه آمریکا با اونا وارد مذاکره شد و زمینه اینا رو فراهم کرد تا که بله. افغانستان از طریق نظامی تصرف بکنه. حالا طبعا که طالبا بر این مسئله واقف هست که باید تلاش بکنه که هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی باید برایشان مشروعیت کسب بکنه تا یک در آینده بتونه که ثباتشان را حفظ بکنه. و به نظر من که گوش فرا دادن به فرامین و خواسته های جامعه جهانی و عموت و سیاست داخل یکی از اون تاکتیک هایی باشد که طالبان در دست دارن و تلاش بر این میکنن که زمین مشروعیت داخلی و خارجیشان رو فراهم بکنه. الا طالب گروهی نیست که با آسانی به کسی تن بده و از خشونت پرهیز
کنه. عارف سحر همراه ما بود، کارشناس امور تروریست و امنیت مقیم بریتانیا. همزمان با تشدید لحظه به لحظه بحران امنیتی افغانستان، واکنش‌های بین‌المللی به این تحولات هم ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر موفقیت آمیز بودن حضور نیروهای کشورش در افغانستان تأکید کرده که تشبیه شرایط امروز به شکست در جنگ ویتنام اشتباه است. وزرای خارجه بریتانیا و پاکستان هم از وضعیت افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کردند و نخست وزیر بریتانیا از برگزاری جلسه فوق‌العاده کابینه خبر داده. کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان هم با دقت تحولات در این کشور را زیر نظر دارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پیشروی سریع طالبان بسیاری از کشورهایی را که در افغانستان سفارت و نیرو و شهروند دارند غافلگیر کرد. بسیاری سراسیم برنامه تخلیه کارمندان و شهروندان خود را سرعت بخشیدند، از جمله آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت با وجود سرمایه گذاری هنگفتی که صرف آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان شده بود، دولت افغانستان نتوانست از کشور دفاع کند. او گفت در این حال اولویت اول آمریکا خروج ایمن کارمندان این کشور است. آقای بلینکن البته ضمن دفاع مجدد از خروج نیروهای نظامی کشورش از افغانستان تأکید کرد که نباید این اقدام را به مثابه شکست عملیات تعبیر و آن را با جنگ ویتنام مقایسه کرد. اما آمریکا در این سراسیمگی تنها نیست. آلمان، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر هم با رسیدن طالبان به پشت درهای کابل متوجه وخامت اوضاع شدند و به سرعت شروع به خروج کارمندان سفارتخانه ها و شهروندان خود کردند. در بریتانیا بوریس جانسون نخست وزیر دستور جلسه فوری کابینه را داد و قرار شد نمایندگان مجلس تعطیلات تابستانیشان را رها کنند و برای بررسی اوضاع افغانستان به محل کار خود بازگردند. روسیه اما به نظر نگران حضور طالبان نیست. سفیر این کشور در افغانستان گفته روسیه قصد تخلیه سفارتش در کابل را ندارد. با تسلط بیشتر طالبان بر افغانستان، موج مهاجران افغان به سمت مرزها آغاز شده بود. حالا با ورود شبه نظامیان به کابل، این روند شدت بیشتری گرفته. رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با عارف علوی همتای پاکستانیش در استانبول بر نقش اسلام آباد در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد، هرچند به نظر هدف اولش ممانعت از مهاجرت بیشتر افغانها به ترکیه است.
ترکیه با موج فزاینده مهاجرت افغانها از طریق ایران روبرو شده. ما به تلاشمون برای برقراری ثبات در منطقه ادامه میدیم و این رو از افغانستان شروع میکنیم.
برخی از رهبران جهان اما به دعا بسنده کردند. اینجا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان از نگرانیش در مورد وضعیت افغانستان گفت و دعا کرد که راه حل نهایی سر میز مذاکره و نه از طریق اسلحه به دست آید. به نظر دعایش مستجاب شد. اشرف غنی بی سر و صدا کشور را ترک کرد و طالبان هم بدون دردسر وارد کابل شد. این میان اما بسیاری نگران مردم باقی مانده هستند. ملاله یوسفزای فعال حقوق زنان در مورد وضعیت زنان، اقلیت‌ها و مدافعان حقوق بشر در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده. نگرانی که با انتشار اخبار مختلف در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان در مورد زنان شدت گرفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در طول هفته‌های اخیر و همزمان با پیشروی طالبان در افغانستان، لحن مقامات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هم نسبت به این گروه تغییر کرده، تا جایی که رسانه‌های داخلی از استفاده از برخی عبارات در مورد شبه نظامیان طالبان من شدند. در تازه ترین تحول، محمود احمدی نژاد هم ادعا کرده که مسئولان امنیتی به او در مورد انتقاد از طالبان هشدار دادند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
یک ماه از برگزاری این نشست در تهران می‌گذرد، روزی که طالبان مهمان وزیر خارجه ایران بود و همزمان نظامیانش مشغول پیشروی سریع در مقابل نیروهای دولتی افغانستان بودند. در حالی که یک به یک شهرهای این کشور به دست اسلامگرایان تندروی طالبان سقوط می‌کرد، حکومت جمهوری اسلامی در ایران لحن و رفتارش را نسبت به این گروه ملایم می‌کرد و از طالبان به عنوان بخشی از آینده افغانستان نام می‌برد. مجتبی زنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، طالبان را بخش انکارناپذیری از حقیقت افغانستان دانسته بود و ادعا می‌کرد نباید طالبان را با القاعده، النصر، داعشی‌ها و تکفیری‌ها یکی دانست. 17 مرداد ماه از راه رسید، روزی که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده و سال روز کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و 8 از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست طالبان است. امسال اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش طالبان را در این حادثه انکار کرد.
ادعایی که تا هنوز معلوم نشده چه کسانی بودند؟ در ظاهر جنگجویان طالبان وارد کنسولگری کشورمان در مزار شریف می شود و 8 دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت می رسانند.
کمی بعد سیامک رحمانی، روزنامه نگار و سردبیر روزنامه تماشاگران، در توییتی نوشت که وزارت ارشاد به مدیران رسانه ها توصیه کرده از بکار بردن عباراتی چون وحشیگری، جنایت و کلمات مشابه در مورد طالبان پرهیز شود. گزارش باشگاه خبرنگاران از تصرف شهر مزار شریف به دست طالبان هم چهره مهربانی از طالبان ترسیم می کند.
که مردم می تواند به کارهای فرهنگی، اجتماعی و ملکی اداری خود رسیدگی کند، هیچ موانعی برای کار تجارت و زندگی روزمره شهروندان نمی باشد. محمد علی اخلاقی، باشگاه خبرنگاران جوان، مزار شریف.
رویکرد تازه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به گروه تندروی طالبان اما انتقاداتی را در پی داشت. آیت الله اسدالله بیات زنجانی با انتشار اطلاعیه مبارزه با گروه طالبان را یک تکلیف نامیده و به گروه‌هایی که به گفته او در پی تطهیر طالبان هستند هشدار داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم از هشدار دهندگان نسبت به خطر گروه طالبان بود.
خب همه می‌دونیم که طالبان یک گروه وابسته بسیار خشن و ضد انسانی است که با کمک بیگانگان، به زور اسلحه، با کشتار مردم میخواد بر افغانستان مسلط بشه. به محض اینکه مسلط بشن، با شعار تشکیل خراسان بزرگ تهدیدی جدی رو علیه همسایگان به ویژه ایران عزیز شکل خواهند داد.
حالا آقای احمدی نژاد میگوید به خاطر این حرفها یک مقام ارشد امنیتی او را تهدید کرده است.
یکی از مقامات ارشد امنیتی به من پیغام فرستاد که چرا درباره طالبان و باند فاسد امنیتی صحبت میکنیم. ما به شدت تحت فشار هستیم و اگر ادامه بدی مجبوریم که با نزدیکان و اطرافیانت برخورد کنیم.
به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی در چرخش جدید خود به سمت اسلامگرایان طالبان قصد دارند با کنترل رسانه‌ها و منتقدین افکار عمومی را هم کنترل کنند. امری که شاید پیوندهای پنهان جمهوری اسلامی با اسلامگرایان طالبان را روشن‌تر کند. خاصه وقتی در خیابان‌های تهران فریاد دادخواهی مهاجران افغان شنیده می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما با اعلام درگذشت 620 تن تنها در یک شبانه روز بر اثر ابتلا به کووید 19، ایران باز هم شاهد ثبت رکورد تازه‌ای در این زمینه بود. این در حالی است که به گفته کارشناسان آمار واقعی ممکن است بسیار بیش از این میزان باشد. همزمان اعلام تعطیلات 5 روزه‌ای که عملاً سرازیر شدن گروهی از مردم به مقاصد مسافرتی را به دنبال داشته، انتقادات زیادی را برانگیخته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12 فوتی های امروز اصلا قابل شمارش نیستند.
بعدی درسته؟ بعد راه ها باز باشه؟ همین راه ها برن بیان ها؟
جاده های شمال پر شدند و ترافیک هم سنگین است. تصاویری که شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند و این هم عکسی است که روزنامه همشهری از آزادراه تهران قزوین در روز یک شنبه منتشر کرده. قرار بود داستان جور دیگری باشد و با آغاز محدودیت‌های کامل رفت و آمد بین شهرها مردم در خانه بمانند.
در محور کرج چالوس همون جوری که ملاحظه می‌فرمایید در از محدوده پیچ آینه تا صد سیاه بیشه که در واقع محدوده تونل کندوان هست با یک راهبندان و ترافیک سنگین مواجه هستیم.
کمر کادر درمان زیر فشار کار خم شده. آمار مرگ و میر کرونایی همچنان رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند. مدیر عامل بهشت صحرای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته که تطهیر کنندگان این آرامستان 24 ساعته مشغول غسل جانباختگان هستند. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در روز شنبه طی 24 ساعت دست کم 620 نفر جانشان را از دست دادند. البته با توجه به گفته های سازمان نظام پزشکی و فرمانده ستاد کرونای تهران، آمارهای واقعی می تواند چند برابر این آمار رسمی باشد. ستاد ملی کرونا دو روز پیش تعطیلی 5 روزه را در ایران از روز یک شنبه مقرر کرد که شامل محدودیت تردد و تعطیلی اصناف غیر ضروری می شود. تعطیلاتی که دو روزش تاسوعا و عاشورا است. اما بسیاری از شهروندان از این تعطیلات برای انجام سفرهای تفریحی استفاده کردند. مسئله‌ای که می‌تواند شرایط استان‌های شمالی ایران را بیشتر دچار بحران کند. یک ماه پیش هم ستاد ملی کرونا محدودیت‌های مشابهی برای استان تهران و البرز اعمال کرد که به بروز مشکلات جدی در بیمارستان‌های شهرهای شمالی منجر شد. بسیاری از کارشناسان این تعطیلی را به زنگ تفریح تشبیه کردند و معتقدند که تا زمانی که شهربندان واقعی نباشد و اصناف خصوصی هم تعطیل نشوند، محدودیت‌ها اثر عکس خواهند داشت. دیروز یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به کوتاهی تعطیلات گفت که بسیاری از شهروندان از 3 روز پیش راهی شهرهای شمالی شدند. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار تعطیلی کامل 2 هفته‌ای کشور شده بود. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران هم این تعطیلات را فرصتی برای خوشگذرانی شهروندان ایرانی خوانده.
تعطیلات در کشورهایی که خوب کرونا را مدیریت کردن لاکداون است، یعنی فرد وقتی داخل خانه رفت اگر بخواهد از در خانه خارج شود جریمه می شود و این چنین اقداماتی در مدیریت بیماری اصلا هم مربوط به جنگ جهانی دوم و کشورهای فقیر و غیره نیست، بلکه کشورهای مانند ایرلند و انگلیس این اقدام را انجام دادند.
سال گذشته هم برای مهار شیوع کرونا برای متخلفین جریمه های سنگینی در نظر گرفته شد، اما تأثیری در کاهش تردد نداشت. همزمان برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم موجب نگرانی بسیاری شده است. سویه دلتا در یک ماه گذشته بارها رکورد مرگ و میر در ایران را شکست است. واکسیناسیون در ایران سرعت پیدا کرده، اما بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تا کنون تنها نزدیک به 5% از کل جمعیت ایران واکسینه شدند. تصاویر منتشر شده از آرامستان‌ها و بیمارستان‌های ایران خشم و نگرانی شهروندان این کشور از نحوه مدیریت بحران کرونا را نشان می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در پی بالا گرفتن اعتراضات برخی مقام‌ها و چهره‌های شناخته شده داخلی به شیوه مدیریت بحران کرونا در ایران، به نظر می‌رسد حکومت قصد دارد مانع از گسترش و انتشار چنین نظراتی شود. از توبیخ یک مجری تلویزیونی تا درخواست برخورد قضایی با یکی از مسئولان ارشد ستاد کرونا و حتی بازداشت جمعی از وکلای دادگستری را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اینجا آی‌سی‌یوی بیمارستان امام خمینی. پیامدهای شیوع شدید و خارج از کنترل ویروس کرونا در ایران و کندی روند واکسیناسیون، سیر سعودی شمار قربانیان و گسترده تر شدن بحران را به دنبال داشته و البته نگرانی حکومت از تبعات انتقادات بی‌پرده. بازداشت 7 وکیل و فعال مدنی. گفته می شود دلیل این بازداشت ها جلساتی است که این وکلا به منظور تدوین شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا برگزار کرده بودند. جنجالی که به ویژه پس از صحبت های علیرضا زالی رئیس کمیته مبارزه با کرونا تهران بالا گرفت. آقای زالی درباره مخالفت ها با قرنطینه شهر قم، اولی شهر ایران که در آن ابتلا به کرونا ثبت شده، صحبت کرد. او همچنین مخفی کردن شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران از سازمان بهداشت جهانی را تایید کرد و از ممانعت وزارت بهداشت از خرید واکسن به بهانه گرانی و همزمان تلاش برای ساخت واکسن داخلی با هزینه بالاتر سخن گفت. سخنانی که جنجال بسیار آفرید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سخنان آقای زالی را ولنگارده کلامی توصیف کرد و از دستگاه قضایی خواست او را محاکمه کند. البته پس از این جنجال علیرضا زالی تلویحاً از سخنانش عقب نشینی کرد.
شرم کردن و من مطمئن هستم که اگر امروز هم ما همه بنا داریم که یک تلاش مضاعف جدیدی رو در مجموعه واردات واکسن رقم بزنیم، این نافی تشکر و قدرشناسی از خدمات همه عزیزان زیمدخل در بحث واکسن نیست. خب واکسن یه چالش مهمی است و واقعا بدونیم که ویروس کووید 19 واقعا یک ابرچالش جهانی است و فقط مربوط به کشور ما نیست.
همزمان عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست علیه وزارت بهداشت به خاطر ممانعت از ورود واکسن اعلام جرم کند. ابعاد ماجرا به صدا و سیما هم رسید. صحبت‌های تند یک مجری تلویزیونی در برنامه زنده.
نمک رو زخم بپوشیم می‌سوزونه. آقای مسئولی که مدام میای میندازی گردن این، بعد میگی من دهنم رو واکنم خیلی چیزا رو باید بگم، بعد اون یکی جواب میده میگه که منم اگه دهنم رو واکنم پس نزا من دهنم رو واکنم، همه دهنا رو میخواین واکنین و بستین. آقا یک هفته شما که هر چی گفتین نشد، یک هفته میشه ببندین؟
این صحبت ها به توبیخ پیمان طالبی مجری برنامه طبیب و همچنین تهیه کننده برنامه از سوی مدیر شبکه 3 انجامید. به نظر می رسد جدیت حکومت در ساکت کردن صدای منتقدان سوء مدیریت بحران کرونا به مراتب از تلاشش برای رفع خود بحران بیشتر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
قطع شدن چند ساعتی برق در اسلامشهر و در میانه تابستان بار دیگر به تجمع گروهی از مردم و سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی منجر شد، در حالی که ایران ماه‌هاست با بحران جدی همه‌گیری بیماری کووید 19 و مشکلات شدید در زمینه‌های گوناگون از معیشت و تورم تا انرژی دست به گریبان است. افزایش نارضایتی‌ها در میان شهروندان باعث بروز تجمعات و اعتراضاتی در بخش‌های مختلف کشور می‌شود. از سوی دیگر بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌های میدانی، سوء مدیریت سطوح بالایی حکومت در مقابله با بحران‌های مختلف باعث کاهش جدی امید ایرانیان به بهبود شرایط شده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
مردم اسنادشهر شهرک بابان صفحه قطع شدن 8 ساعته برق.
باز هم قطع طولانی برق، نارضایتی مردم و تجمع اعتراض با چاشنی شعارهای ضد حکومتی، این بار در شهرک واوان اسلام شهر در جنوب غربی تهران. مردم معترض این شهرک در مقابل اداره برق این منطقه تجمع کردند و با شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و نغزه نه لبنان جانم فدای ایران اعتراض خود را به شرایط موجود ابراز داشتند. گفته شده برق این منطقه در روزهای گذشته به طور مکرر قطع شده و تنها در یک روز ساکنان این شهرک 8 ساعت بیبرقی را پشت سر گذاشتند. بیبرقی و بیابی در کنار بحران کرونا در ماه‌ها و هفته‌های گذشته از چالش‌های اصلی زندگی شهروندان در تهران و سایر نقاط کشور بوده است. مسئولان شدت گرفتن خشکسالی و وارد مدار شدن سریع‌تر چاه‌های کشاورزی را از دلایل کمبود برق در روزهای اخیر در ایران عنوان می‌کنند. این در حالی است که دی ماه سال گذشته پس از قطع گسترده برق در چندین شهر اعلام شد که استخراج رمز ارز بیت کوین و فشار زیاد آن به شبکه برق کشور عامل اصلی این اتفاق بوده است. این در حالی است که کارشناسان عدم تحقق برنامه‌های افزایش تولید برق و تلفات گسترده برق در شبکه فرسوده توزیع را از دیگر دلایل مهم بحران اخیر برق در کشور می‌دانند. ایران طبق برنامه طی 10 سال گذشته باید سالانه 2 میلیارد دلار در نوسازی شبکه برق سرمایه گذاری می‌کرد، اما این کار را نکرده و اکنون سالانه 4 میلیارد دلار تلفات برق در شبکه دارد. جدای از قطع مکرر برق، بحران آب نیز در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد که از حدود یک ماه پیش تشدید آن باعث بروز دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران شد. ابتدا در خوزستان و سپس در سایر استان‌ها مردم به تظاهرات ضد حکومتی پرداختند و اعتراض خود را به وضع موجود نشان دادند. همه این چالش‌ها باعث شده تا میزان امیدواری ایرانیان به وضعیت کشور کمتر و کمتر شود. اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا در یک نظرسنجی میزان امیدواری مردم نسبت به آینده کشور را بررسی کرده و تنها 41% از پاسخگویان به بهبود وضعیت کشور در سال آینده امیدوار بودند. نزدیک 2 سال از زمان شیوع کرونا می‌گذرد. در این مدت بسیاری از مشاغل آسیب دیدند، تعداد قابل توجهی از کارگران کارشان را از دست دادند و شمار زیادی از اقشار آسیب پذیر جامعه برای تأمین هزینه‌های کمرشکن بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه شدند. بی آبی و بی برقی هم به این معضلات اضافه شده تا مردم در تنگنای بیشتری قرار بگیرند. در این مدت دولت هم علی‌رغم همه شعارها نتوانست اقدامی اساسی برای حل بحرانهایی که یکی پس از دیگری رخ می‌دادند و می‌دهند انجام دهد. نتیجه همه این معضلات چیزی نیست جز ناامیدی و نارضایتی عمومی. هر زمان هم که این نارضایتی‌ها به شکل اعتراض در آمده و در خیابان‌ها فریاد زده شده، جوابش فقط و فقط سرکوبی خشن با باتوم و گلوله بوده. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اعتراض‌ها در هر گوشه ایران در حالی ادامه دارد که تنها 41% مردم ایران امید به بهبود وضعیت زندگیشان دارند. این آمار را مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرده. برای واکاوی این آمار همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، گسترش این همه ناامیدی به آینده رو در بین ایرانیان چطور میشه دسته‌بندی کرد؟
ولی فکر می‌کنم اولین طبقه از این نومیدی ها برمیگرده به اون دست از نومیدی هایی که مربوط به زندگی و بقا است. با توجه به کرونا، گسترشش، افزایش تعداد کشته ها، نبود چشم‌اندازی برای رسیدن به واکسن به اندازه مؤثر، همینطور در پیش بودن پاییز، باز شدن مراکز آموزشی و احتمال افزایش موج کرونا در نوبت بعدی، همه اینها در واقع نومیدی است نسبت به بقای زندگی. دسته دیگری از نومیدی ها شاید برگرده به نومیدی از داشتن یک وضعیت بهبودی یافته زندگی. چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اشتغال، پایین آمدن تورم و بهبود وضع اقتصادی به طور کلی دیده نمیشه. این وضعیت اقتصادی امنیت رو هم به هم ریخته و آسایش رو به هم ریخته از یک طرف. از طرف دیگه ما در منطقه زندگی میکنیم که در این منطقه هم بوی بهبود به مشام نمیرسه. تنش ها بین ایران و اسرائیل بالا گرفته، به تنش های نظامی منجر شده. در کنار گوش ما در افغانستان طالبان بر سر کار آمدن و دارن میان. بنابراین همه اوضاع احوال مستلزم اینه که آدم ها به سادگی نومید بشن، به ویژه که با حکومتی روبرو هستن که در اون هم و در ناصیه اون هم امیدی برای تغییر دیده نمیشه، امیدی برای اراده به تغییر و بهبود وضعیت دیده نمیشه. شاید همه اینها دست به دست هم داده تا نومیدی رو در جامعه امروز ایران افزایش بده.
آقای قاضیان، من به موارد شما میتونم تا الی بی نهایت عدد اضافه کنم، آمار رو دلیل در حقیقت اضافه کنم، اما همونطور که شما هم اشاره کردین بحث کرونا در ایران داره بیداد میکنه. همین دیروز 620 تن بنا به آمار رسمی و بنا به آمار غیر رسمی 3.5 برابر این عدد در ایران جان خودشون از دست دادن. خط فقر به 10 میلیون رسیده. با این اوضاع مدیریتی که شما بهش اشاره کردید در داخل ایران، آیا میشه امید رو در ایران بالا برد، در کشوری که داره رو به پیری میره؟
بله، حالا پیری جمعیتی خطر فعلی و بالفعل نیست، شاید خطری باشه بالقوه که سازه، شاید اونم در برابر بسیار از خطرات دیگه خطر چندان مهمی نباشه. برحال اگر تغییری بخواد رخ بده، یا این تغییرات باید از بالا صورت بگیره یا از پایین یا در هماهنگی بین این دو. در بالا خب حکومتی که باید اراده به تغییر داشته باشه و توان تغییر رو هم داشته باشه. ما از این اراده خبری نمی‌بینیم، چون اگر هم بدونه که مردم نومید هستن، اگر بدونه که مردم در وضعیت نامناسبی به سر میبرن، نمیخواد این وضعیت رو اذعان بکنه و بیاره به سطح سخن سیاسی و از اون طریق اعلام بکنه که چنین وضعیتی هست، من قبول میکنم که هست و میخوام که تغییرش بدم. چنین اراده‌ای رو ما در حکومت نمیبینیم، به علاوه توانش هم کاهش پیدا کرده. پس از اینکه ما در بدترین وضعیت‌های اقتصادی اجتماعی و بین‌المللی قرار گرفتیم، یکی از ضعیف‌ترین انتخابات انجام شده، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها روی کار اومده و با بدترین اوضاع روبروست، و بنابراین امید به اراده برای تغییر و توان برای تغییر از بالا کاهش پیدا کرده. در میان خود مردم هم امید به تغییر برای تغییر از پایین کاهش پیدا کرده، چون اون میزان از همبستگی اجتماعی و سیاسی که مستلزمه انبوهی حضور مردم برای تبدیل نارضایتیشون به اعتراض است مشاهده نمیشه. مردم در یک نوع سرگشتگی و وضعیت تردید و استیصال به سر میبرن که تولید خشم بسیار میکنه. این خشم ممکنه به جکهای متفرقه در جاهای مختلف اثر بذاره، اما این تبدیل به یک انبوهی عمومی نشده و احتمالش هم شاید کم باشه که بشه در آینده نزدیک. و به این ترتیب مردم از خودشون سلب اعتماد کردن برای اینکه بتونن در آینده در امیدی که میتونن خلق بکنن تأثیر بذارن. همه اینها باز دوباره ممکنه چرخه نومیدی رو تشویق بکنه یا تشدید بکنه، و به این ترتیب اون چیزی که شما میگید اتفاق بیفته و در کنار سایر پریده ها ما با نومیدی گسترده هم روبرو باشیم که در بالا و پایین امیدی برای تغییر جستجو نمی‌کنه.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما با گذشت چندین هفته از ششمین دور مذاکرات احیای برجام در وین و مشخص نشدن تاریخی برای ادامه گفتگوها، بر نگرانی‌های بین‌المللی از احتمال بی‌نتیجه ماندن کامل این مذاکرات هم افزوده می‌شود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در آستانه در اختیار گرفتن قدرت بر تعهدش نسبت به ادامه مذاکرات تاکید کرده بود. در تازه‌ترین تحول، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس ادعا کرده که جمهوری اسلامی قصد کناره‌گیری از گفتگوها را ندارد. پس چه چیزی مانع پیگیری مذاکرات یا دست کم تعیین تاریخی برای دور بعدی آن شده؟ نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
حدود 10 روز پس از سوگند ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران، تاریخ دور هفتم مذاکره‌های احیای برجام همچنان نامشخص است. با این حال نماینده تهران در مجلس دیروز گمانه‌زنی‌ها بر سر توقف مذاکره ها را رد کرد. اسماعیل کوثری میگوید که این گفتگوها در دولت 13 هم ادامه خواهد داشت، اما به این شرط که واشنگتن بر سر مهار برنامه موشکی ایران پافشاری نکند. ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف خود گفته بود که تحریم‌ها علیه این کشور باید رفع شوند، حالا به هر روش دیپلماتیک ممکن.
سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. تحریم‌ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
برخی از مقام‌های اروپایی می‌گویند که تهران نه تنها خواستار از سرگیری هرچه زودتر گفتگوهای وین است، بلکه این بار به دنبال توافق نهایی است. هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای سمت وزیر خارجه با انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام هم دیدار کرده بود. جزئیات این دیدار مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که تیم سیاست خارجی دولت 13 رایزنی‌ها بر سر برجام را آغاز کرده. ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود که مخالفتی با برجام یا مذاکره بر سر احیای این توافق ندارد. با این حال برنامه موشکی و حضور نظامی ایران را در منطقه خط قرمز تهران دانسته بود. اعضای اروپایی برجام و آمریکا با وجود آنکه خواستار احیای این توافقند، همچنان به دنبال راهی برای مهار برنامه موشکی ایران هستند. در جریان شش دور مذاکره های احیای برجام در وین، اختلافات تهران و واشنگتن بر سر برخی موارد همچنان باقی ماند، از جمله درخواست تهران برای رفع تحریم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که واشنگتن میگوید برخی از آنها ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به چراغ سبز ابراهیم رئیسی به رفع اختلافات از راه دیپلماتیک گفته بود که واشنگتن از منافع ملی خود و شریکانش دفاع می‌کند و ابراز امیدواری کرده بود که تهران از فرصت موجود برای حل اختلافات استفاده کند.
ما از ایران می‌خواهیم که هرچه زودتر به مذاکره ها بازگردد تا بتوانیم تلاش‌های ما را به سنجام برسانیم. ما سخنان رئیس جمهوری تازه ایران را در این باره شنیده‌ایم.
شرایط وخیم اقتصادی، اوضاع نابسامان مدیریت بیماری کووید 19، نارضایتی شدید مردم از حکومت، بی‌اعتمادی همسایگان و نقض تعهدات برجامی موقعیت ایران را در مذاکره های وین بیش از پیش تضعیف کرده. حالا که با ظهور ابراهیم رئیسی تمام شاخه های قدرت در جمهوری اسلامی تحت کنترل تندروهای مخالف اروپا و آمریکا و وفادار به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند، آینده مذاکره های احیای برجام شاید از هر زمان دیگری نامشخص تر باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب بحث مذاکرات هسته‌ای هنوز هم یکی از علامت سوال‌های بزرگ این دولت، شاید هم بهتر باشه بگیم این نظام. کامبیز غفوری ما رو همراهی می‌کنه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، نماینده تهران میگه مذاکرات در دولت رئیسی ادامه خواهد یافت. از سوی دیگه معاون اول ابراهیم رئیسی به برداشته شدن تحریم‌ها و مذاکرات خوشبین نیست. با این تفاسیر آیا واقعاً عزم جدی برای مذاکرات در دولت رئیسی وجود داره با همه اما و اگرهای علی خامنه‌ای؟
ببینید، یک موضوعی که اینجا مطرحه اینه که جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنه برای اینکه خیلی دلش میخواد که مسئله رو حل کنه، مذاکره میکنه برای اینکه مجبوره مسئله رو حل بکنه. جمهوری اسلامی نیاز داره به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت رو بتونه دریافت بکنه، از طریق بانکی هم دریافت بکنه، برای همین باید بره و در وین با غرب توافق بکنه. این اجبار جمهوری اسلامی است. اما اینکه آیا دولت رئیسی دوست داره که این کار رو بکنه، سرانجام به یک نهایتی برسونه مذاکره رو، باز هم جوابش بله است، به خاطر اینکه دولت اگر نتونه مشکلات اقتصادی کنونی کشور رو حل بکنه و میبینیم که داره میرسه به مرز انفجار شرایط اقتصادی کشور، اون وقت کار خودش سخت‌تر میشه. ببینید، یک مسئله دیگر هست اینکه شعار چه میدهند آقای خامنه ای شعار میده که با مذاکره هیچ چیز خاصی حل نمیشه، میگه که از اول هشدار داده بوده و میگه که باید برگردیم به تولید داخلی، داخل رو محکم‌تر بکنیم و قوی‌تر بکنیم. اینها شعار، یک سیگنالی میخواد برسونه به اونور که بگه ما آلترناتیو دیگری داریم، یعنی اگه شما هم با ما مذاکره نکنید، تحریم‌ها رو برندارید، ما میتونیم کشور رو اداره کنیم. واقعیت این نیست. بنابراین من فکر می‌کنم اون صدایی که از دولت رئیسی میاد که میخواهند مشکل رو حل بکنن، چه دولت رئیسی چه دولت روحانی میخواستن حل بکنن، اواخر دولت روحانی آقای خامنه ای نذاشت که نهایی بشه مذاکراتی که کردن تیم آقای روحانی اونجا. در هر صورت من فکر می‌کنم الان این اراده وجود داره، مسئله سر جزئیاته. جزئیات این که چقدر طرفین به همدیگر باج بدن، کلیاتی مطرح شده و خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که تا جای ممکن از زیر بار تعهدهای دیگر مانند مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی فرار بکنه. این رو باید کم و کیفش رو در روزهای اولی که دور هفتم مذاکرات وین شروع میشه اون موقع ارزیابی کرد.
آقای غفوری، آنطور که شما دارین اشاره میکنید، مشکلات فقط سر مباحث جزئی هست و اینکه به هر حال هر دو طرف مشتاق به این مذاکره هستن. مقامات آمریکایی همواره میگن مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت و اروپایی هم میگن امیدواریم که ایران به زودی به پای میز مذاکره برگرده. چرا برای برگشتن ایران پای میز مذاکره تاریخ مشخص و یا حتی تاریخ بدون تمدیدی مشخص نمیشه که تکلیف همه چیز مشخص بشه؟
خب دو موضوع رو اول بگم. اون جزئیات، جزئیاتی که سرش توافق هنوز نشده، جزئیات بسیار مهمی هستن. یعنی ما توافق چیزیه که 100% نوشته های یک متن رو طرفین روش توافق داشته باشن، 90% و 95% توافق هنوز نیست، چون ممکنه اون 10% و 5% بسیار نکات جزئی باشن ولی بسیار مهم باشن. این یک مسئله است چون اختلاف سرش زیاده. اما از این نظر که چرا ددلاین نمیذارن به جمهوری اسلامی، نمیگن که اگه تا این موقع مشکل رو حل کنی ما میکشیم کنار، به خاطر اینکه ببینید همینطور که جمهوری اسلامی نیاز داره به این توافق، غرب هم میترسه از اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بره به نقطه بی بازگشت برسه و جمهوری اسلامی برود سر ساخت، به سراغ ساخت سلاح هسته‌ای. برای همین نمیخواد اون رو در یک حالت آچمزی بذاره که هیچ راه فراری نداشته باشه و برگرده بره بمبش رو بسازه. یکی از دلایل مماشات با جمهوری اسلامی اصلا همینه که به خاطر اینکه تنها آلترناتیو این مذاکره این است که اگر جمهوری اسلامی بخواهد برود طرف ساخت سلاح هسته‌ای، بمبارانش کنند. یعنی تنها آلترناتیو این مذاکره جنگه. غرب هم جنگ نمیخواد بهتر، برای همین سعی میکنه که با مذاکره جلوی دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره. برای همین میبینیم که نرمش هایی رو که ما کلا میبینیم، چه در دولت ترامپ اروپایی ها انجام میدادن، چه الان که آقای بایدن رفته کاخ سفید، خودش هم بخشی از این نرمش هاست. بخشش به خاطر اینه که آلترناتیو دیگری ندارن و همینطور که گفتم اگر میترسن که جمهوری اسلامی بره سراغ ساخت سلاح هسته‌ای، سعی میکنن اینطوری جلوشو بگیرن.
کامبیز غفوری در کنار ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل مقیم فنلاند. با تصمیم جدید ستاد کرونا، فعالیت لیگ‌های ورزشی و تیم‌های ملی در شرایط قرمز ممنوع اعلام شد. در این باره همراه می‌شیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، اولین بار نیست که به خاطر کرونا رقابت‌ها و اردوهای ورزشی تعطیل میشه. در موارد قبلی آیا این تصمیم به طور کامل اجرا شد و اینکه چقدر تونست اثرگذار باشه؟
درود رویا. خب تیم‌های ورزشی، تیم‌های ملی در اردوهاشون خاص قبل از المپیک، همچنین رقابت‌های لیگ برتر، مشخصاً در فوتبال تیم‌ها خودشون موظفن که پروتکل‌ها رو رعایت کنن و مدام تست گرفته میشه که کسی مبتلا نشده باشه. و با این اوصاف باز هم اشاره شده که مسابقات و لیگ‌های ورزشی باید تعطیل بشه. البته اگر که قرار قرنطینه ای اعمال بشه، عجیبه که در حال حاضر خب ویدیوها هم مکرر منتشر میشه، هیئت‌های مذهبی و عزاداری بدون رعایت هیچ بندی از پروتکل‌ها مشغول سینه‌زنی و سوگواری و غیره هستند و جمعیت بسیار زیادی حتی برهنه میشن، نفس به نفس این کار رو انجام میدن. ولی خب با اونها کسی کاری نداره طبیعتاً. این رنگ‌بندی‌ها، زرد به قرمز، قرمز به زرد و غیره، اینقدر قطع و وصل شده طی ماهای اخیر که اهمیتش رو متاسفانه نزد افکار عمومی هم از دست داده. یعنی این اعتماد به ستاد مقابله با کرونا از دست رفته و پیامد همون تصمیمات ضد و نقیض همینه که الان به هر حال متاسفانه ایران در صدر کشورهای جهان از لحاظ میزان تلفات روزانه در کرونا.
مهدی، برگردیم به خبرهای ورزشی. رئیس فدراسیون بسکتبال از مصاحبه های بازیکنان المپیک در خصوص درگیری در تیم ملی انتقاد کرده. قضیه از چه قراره؟
خیلی جالبه اگه کسی این مصاحبه رئیس فدراسیون رو بخونه فکر میکنه حالا مثلا یه انتقادی شده، چیز خاصی نبوده و باید به قول آقای رئیس در داخل خانواده حل میشده. اما موضوع از چه قراره؟ محمد جمشیدی عضو تیم ملی بسکتبال ایران میگه که ما در اردوی اسپانیا دو تا از بازیکن‌ها با هم بحثشون شد، به هم پرخاش کردن و سرمربی تیم ملی گفت شما فقط لب و دهنید، اگه راست میگید همدیگر رو بزنید و اون دو نفر همدیگر رو کتک زدن و سرمربی گفتش که حالا درست شد. بعد آقای جمشیدی اشاره کرده به این که چون سرمربی تیم ملی همزمان سرمربی باشگاه شیمی دوره، ما که عضو تیم شیمی دور نبودیم و با این تیم قرار داد نبستیم رو ما رو کمتر بازی میداد، اگر عضو باشگاه شیمی دور بودیم در المپیک بیشتر بازی میکردیم. یه نکته هم گفته که از کامنت های اینستاگرام فدراسیون بسکتبال تاکتیک تیم ملی تغییر میکرد. بعد توضیح داده گفته که سر تمرینم به ما میگفت که این موضوع رو کامنت گذاشتن در اینستاگرام فدراسیون بسکتبال، حالا من این تغییرات رو میخوام بدم. واقعا بسیار اسفناک و غیر قابل باوره، ولی خب مصاحبه ایه که آقای جمشیدی انجام داده و در خبرگزاری هم منتشر شده، منتها فدراسیون بسکتبال معتقده که چیز خاصی نیست و باید در داخل خانواده حل بشه.
اما با قطع همکاری ولادیمیر آلکنو با تیم ملی والیبال ایران، مطالبی در خصوص روابطش با محمد رضا داورزانی مطرح شده. آلکنو از چه موضوعاتی ناراحته؟
خب پیش از المپیک وقتی فرهاد قائمی از اردوی تیم ملی کنار گذاشته شد، یه مصاحبه‌ای انجام داد، گفت که آلکنو عروسک خیمه شب بازیه و فدراسیون والیبال تبدیل به یک لجنزار شده والیبال ایران. و آلکنو میگه که اگر من عروسک خیمه شب بازی بودم، خب رئیس فدراسیون تو رو توصیه کرد میبردم المپیک، پس من مقتدر بودم که حرف رئیس فدراسیون رو گوش نکردم و او هم حقی نداشته که بخواد بازیکنی به من تحمیل کنه و خب برکنار شد، مثل همه سرمربیای خارجی که در این سالها آقای داورزنی اونها رو برکنار میکنه اما خودش سر جاش هست و سرمربی ایرانی الان بهروز عطایی انتخاب شده. ولی آلکنو گفته که من براش آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم بتونه با تغییراتی که در تیم ملی اعمال کرده در رقابت‌های آسیایی به نتیجه برسه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
گالری ملی لندن برای جذب دوباره بازدیدکنندگان بعد از قرنطینه نسخه‌هایی در اندازه واقعی از 20 نقاشی مشهور را به صورت موقت در فضای آزاد بیرون این گالری به نمایش گذاشته است. این اقدام گالری ملی بخشی از کارزار احیای صنعت گردشگری در لندن است و امید می‌رود به برقراری ارتباط میان مردم و نقاشی‌های مشهور این موزه هم کمک کند. سری بزنیم به لندن و این نمایشگاه در فضای باز.
از ون گوگ تا رامبرانت زیر نور آفتاب در میدان ترافالگار لندن. گالری ملی لندن نسخه هایی از بیش از 20 نقاشی مشهور را به صورت موقت در فضای آزاد بیرون این گالری به نمایش گذاشته است. هدف از این کار جذب دوباره بازدید کنندگان بعد از قرنطینه و برقراری ارتباط میان مردم و آثار نفیس این گالری است. این اقدام گالری ملی بخشی از کارزار احیای صنعت گردشگری در لندن است که در دوران شیوع ویروس کرونا با رکود چشمگیری مواجه بود. حالا با نمایش نسخه های از آثار مشهور در اندازه واقعی از بازدید کنندگان دعوت شده به صورت رایگان از نسخه اصلی این آثار در گالری دیدن کنند.
این ایده که مجموعه ها رو از داخل گالری به میدان ترافالگار بیاریم از تجربه ما در قرنطینه و بیماری کووید 19 نشأت گرفته. برای تقریبا 200 سال گالری ملی بخش از میدان ترافالگار بوده، اما حالا فکر می‌کنم ما بیشتر دنبال تعاملی بین خودمون و مردمی هستیم که در این قسمت لندن می‌گردن.
این 20 اثر از بین پربیننده‌ترین آثار موجود در فضای مجازی گالری در دوران قرنطینه انتخاب شدند. در این نمایشگاه موقت تابستانه علاقه‌مندان می‌توانند در کارگاه‌های طراحی میدان نیز شرکت کرده و آثار خود را خلق کنند. در دوران شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌های جانبی گالری ادامه داشت، اما بعد از شروع قرنطینه در لندن این اولین برخورد حضوری بازدیدکنندگان و کارمندان آن است.
به نظرم خیلی از مردم سر راهشون این آثار رو میبینن و ممکنه نقاشی مورد علاقه خودشون رو پیدا کنن یا آثاری رو ببینن که نمیدونستن در گالری موجوده. اما مهمتر از اینا، این پروژه ارتباطی بین این محله مشهور لندن و ما برقرار میکنه، چون گالری ملی نمای بیرونی زیبایی داره و خیلی ها به همون بسنده میکنن و داخل نمیان. این کار مردم رو تشویق میکنه این مجموعه رو متعلق به خودشون بدونن.
برگزار کنندگان این پروژه امیدوارند علاوه بر جذب دوباره گردشگران به لندن، به برقراری ارتباط میان مردم و نقاشی‌های مشهور درون موزه نیز کمک کنند. آنها می‌گویند محدودیت‌های قرنطینه موجب شده علاقه‌مندان برای دیدن نقاشی‌های این موزه اشتیاقی دوباره پیدا کنند. نمایشگاه موقت تابستانه تا اوایل ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان گزارشی منتشر کرده با تیتر تعطیلی حداقلی در شرایط مشکلات حد اکثری و بحران حد اکثری کرونا در ایران. این روزنامه نوشته که مقام‌های دولت و مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از هفته ها که از اوج گرفتن موج پنجم کرونا در ایران میگذره و شمار مرگ های کرونایی یا جان باختگان کرونا روز به روز در حال افزایش هست، تازه به این نتیجه رسیدن که چند روز تعطیل اعلام کنن، اون هم در حالی که تعطیلات رسمی هم در این میان بوده و روی هم 6 روز تعطیل رو اعلام کردن. و یادداشتی که این روزنامه نوشته از بول محمد رضا محبوب فرزند انجمن علمی آموزش بهداشت و سلامت ایران این هست که این تعطیلات کارساز نیست، بحران کرونا در ایران بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این هست که بتونن با این تعطیلات نیم‌بند در واقع جلوی اون رو بگیرن. روزنامه بهار نوشته که بحران مدیریت بحران در ایران خودش نتیجه شده هولوکاستی که کرونا و مقام‌های جمهوری اسلامی در واقع در ایران رقم زدن. سؤال نویسنده روزنامه بهار اینه که این نسل کشی که جاری در ایران چه اتفاق قرار است بیفته؟ براش خطاب به ابراهیم رئیسی یادداشت نویس روزنامه بهار نوشته که مجلس انقلابی و مقام های دولت چه اتفاق دیگری باید بیفته؟ اینهایی که ادعای انقلابی بودن میکردن و میگفتن که ما به قدرت برسیم همه رو درست خواهیم کرد، این روزنامه نوشته که حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ بیش از این که هزاران نفر بمیرن جانشون هم دست بیدن بر اثر کرونا و هیچ اقدامی هم نشه. یکی از نکاتی که این روزنامه بهش اشاره کرده در نویسنده روزنامه بهار این هست که نوشته که باید صندوق توسعه ملی که حساب ذخیره ارزی سابق هست و مبالغی از این پول نفت و فروش محصولات در اونجا، صادرات محصولات در اونجا نگهداری میشه، چه زمانی قرار است هزینه بشه؟ چه زمانی بیشتر از این زمان فعلی که مردم نیاز دارن بهش؟ دو سال پیش وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد، بلافاصله نمایندگان مجلس در فردای اون روز یا چند روز بعد تصویب کردن 200 میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی به نیروی قدس شاخه برومندی سپاه پاسداران اختصاص پیدا کنه. میلیاردها دلار از این صندوق توسعه برداشته میشه به عنوان خرید تسلیحات یا توسعه و ساخت تسلیحات استفاده میشه، اما برای مردمی که دارن جان خودشون رو از دست میدن مقام های جمهوری اسلامی حاضر نیستن از این صندوق برداشت کنن. روزنامه هم شهری گزارش داره درباره جهش آمار کودکان مبتلا به کرونا و نوشته که در استان تهران، خراسان، رضوی، مازندران، فارس و همدان پیشتاز ابتلای کودکان و بستری کودکان مبتلا به کرونا هستن، یه رتبه اول رو دارن، وضعیت به شدت وخیم هست و حتی کودکان نوزاد هم بنوشته این روزنامه نوزا هم مبتلا میشن، هم برخی از این کودکان جان خودشون رو به اثر ابتلا به کرونا از دست میدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.